برشان باشه.
من بعد از عمل رو به دو مرحله تقسیمم. یه مرحله مرحله بلافاصله بعد از عمل، روزای اول بعد از عمل است. یه مرحله مرحله دورتر است. شما سوال شما در این مرحله اول جواب بدم. خیلی از بیماران نگرانن که لنزم مثلا نوم دست زده به چشم یا چشم به شاخه درخت خورده، لنز به این سادگی جابجا در چشم نمیشه.
بله.
اگر وضعیت محلی که لنز داخل اون قرار داده میشه وضعیت پایداری داشته باشه، لنز با ضربات آهسته جابجا نمیشه. اما در ضربات محکم یا بیماری‌های همراه مثل بیماری سود اکسفولییشن، خب لنز میتونه جابجا بشه. اولین اتفاقی که میفته دید بیمار دیدش خوب بوده، بعد از ضربه دید بیمار دیگه خوب نیست. این نشون میده که لنز جابجا شده و باید اون لنز عوض بشه با یک نوع دیگری از لنز که در محل دیگه کارگزاری میشه.
بله.
اما بخوام اون قسمت اول رو توضیح بدم. ببینید، بیمار وقتی عمل جراحی میشه مراقبت‌های بعد از عمل اهمیتش کمتر از خود جراحی نیست. داروهایی که ما به بیمار میدیم برای کاهش اون التهاب بعد از عمل و آنتی بیوتیکی بیمار میدیم بر بسیار حائز اهمیت است. اینو به بیماران یادآوری میکنم. بیماری که جراحی آب مروارید انجام داده، اگر در روزهای اول و به ویژه از روز سوم درد پیدا کرد، کاهش دید پیدا، قرمزیت و ورم چشم، ما یک مشکلی بعد از جراحی داریم به اسم اندوفتالمایتیس، التهاب و عفونت داخل چشمی. خب داخل چشم عفونت ایجاد میشه و در مراحل اولیه و هر چه زودتر تشخیص داده بشه درمان افکتیوتر و موثرتری رو ما میتونیم برای بیمار اجرا بکنیم. به همین دلیل به بیماران توصیه میکنم داروهاشون و قطره هایی که میدن رو حتما مرتب استفاده کنن، حتما داخل چشم مراقب باشن که قطره داخل چشم وارد شده و علائم خطر رو بشناسن.
بله.
بعد از جراحی آب مروارید، کاهش دید، درد، قرمزی و ورم ملتهبه چشم، اینا بسیار پر اهمیت است. اینا رو باید رعایت بکنن.
بله.
از دستمالی بعد از عمل هم باید اجتناب کنن، بخاطر اینکه ما جراحی رو الان به روش‌های بدون بخیه انجام میدیم و طول میکشه تا درسته اینسیژن ها یا برش های خیلی کوچیکی ما روی چشم ایجاد میکنه، فشار داده بشه ممکنه این برش ها باز بشه و باعث مشکلاتی بعد از عمل بیمار بشه.
این بحث مادرزادی بودن دکتر صاحب یا استعداد ژنتیکی چه قسمی است؟ اگر کسی پدرش مثلا آب مرواری داشته ممکنه اولادایش هم بگیرن؟
ببینید، استعداد ژنتیکی خب قطعا وجود داره در بیماری، اما قطعا نمیشه گفت این که حتما کسی که در خانوادهش پدر یا مادرش کاتاراک دارن حتما مبتلا میشه و در چه سنی مبتلا میشه. اما مثل خیلی از بیماریهای دیگه طبیعتا ژنتیک در بیماری کاتاراک تاثیر خیلی داره.
خب دکتر صاحب، در دوران گسترش عفونت و آلودگی ویروس کرونا، یکی از پیامدهای اینمی قضیه شوی کرونا پرهیز و خودداری کردن از انجام عملهای غیر اورژانسی و غیر ضروری و غیر عاجل است. این حال قضیه آب مروارید و عمل جراحی چه قسمی است در این شرایط؟ آیا به طور روتین و معمول انجام میشه یا نه ضرورت عاجل نداره جراحی آب مروارید؟ این چه قسمی است؟
ببینید، جراحی آب مروارید ممکنه در یک فردی که من میگم این عملش ضروری نیست، در یه فرد دیگه ضروری باشه.
بله.
قربان مثال، یه آب مرواریده پوستر ساب کپسولار خفیف در یک خانم 80 ساله عمل اورژانس نیست. خانم 80 ساله داخل خونه است، من توصیه میکنم بهش در شرایط بهتر بیاد عمل. اما همین آب موارد خفیف برای فردی که راننده است یک اورژانس محسوب میشه، چون اگر اختلال دید شب پیدا کنه و یک حادثه یک تصادف اتفاق بیفته جبران ناپذیره.
بله.
به همین دلیل باید ما بیمار به بیمار تصمیم گیری بکنیم. مواردی که ضرورت نداره ترجیح میدیم در ایام بهتری عمل بشه. البته این نکته با یه سوالی بیماران من میگم 6 ماه دیگه بیعمل کن، میگه دکتر 6 ماه دیگه بدتر از الان نیست اوضاع. واقعا نمیشه جواب داد.
بله.
یعنی ما شاید چند ماه پیش فکر کردیم که اوضاع خیلی بهتری داشته باشیم، ولی الان اوضاع خوبی نیست. فقط تصمیم میگیریم بسته به شرایط بیمار، با بیمار مشورت میکنیم و تصمیم گیری میکنیم.
بله.
اما جراحی کاتاراک جراحی اورژانسی در بسیاری از موارد نیست و با توجه به شغل و وضعیت بیمار میتونیم به تأخیر بندازیم جراحی بیمار.
بله تشکر. خب صحبت از انتقال ویروس کرونا یا کووید 19 از طریق چشم هم مطرح است دکتر صاحب. تأکید شده و میشه که از تماس دست آلوده و شسته نشده با آب و صابون میگن به چشم خود، به دهان و بینی خود خودداری بکنین، پرهیز بکنین. در این رابطه هم اگه توضیح بفرمایین در این لحظات پایانی که انتقال ویروس کرونا از طریق چشم چه قسمی است؟
ببین مختصر بخوام بگم شایع‌ترین راههایی که کرونا به انسان منتقل میشه دهان، بینی و چشم. از راه مخاطات این، حالا ممکن دست زخم باشه از طریق زخم مونده، ولی از سالم دهان، بینی و چشم مخاطات فعالی هستن که منتقل میشه.
بله.
مهمترین نکته پیشگیری هست. مهمترین راه پیشگیری یک، اولیش فاصله هست، حداقل بالای یک متر فاصله داشته باشیم. دوم کسایی که خب ارباب رجوع زیاد دارن از عینک و شیلد حتما استفاده بکنن تا این میزان انتقال چشمی رو به شستشوی دست‌ها پر اهمیت هست.
بله.
و زمان شستشوی هم حداقل باید 20 ثانیه طول بکشه.
بله بسیار تشکر دکتر صاحب، از توضیحات ارزشمند شما استفاده کردیم. شما را به خدای متعال می‌سپاریم. از شرمندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. امید است بحث ها مورد توجه و استفادهشان قرار گرفته باشه، مخصوصا سوال آخر ما که راجع به کووید 19 و کرونا بود. دکتر صاحب گفتن که ما باید مراقبت های لازم انجام بدیم. یکی از راه های انتقال میتونه توسط دست آلوده و محیط آلوده با چشم های ما باشه. شما را به خدای متعال می‌سپاریم. پارس تودی .ir/dari آدرس سایت ماست.
شنونده های گرامی رادیو دری، ساعت 4 است به وقت افغانستان است. دعوت میکنم بخش دیگری از خبرها را از رادیو دری بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکی یکی شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل از پایان دوره آموزش گروهی از متخصصان مرکز دیابت خاطر برای پزشکان متخصص مرکز دیابت خاتم الانبیاء افغانستان و ابتکار دفتر نمایندگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل با همکاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد با دعوت از هیئت 12 نفره از متخصصان افغانستانی به ایران در راستای توسعه همکاری های پزشکی دو کشور برگزار شده است. در این کارگاه آموزشی دو روزه به موضوعات همچون نقش تغذیه و فعالیت بدنی در دیابت، تشخیص و درمان دیابت دوره بارداری، اصلاح سبک زندگی در پیشگیری از دیابت، تشخیص آزمایشگاهی دیابت، روش‌های نمونه‌گیری، مراقبت از پای دیابتی، درمان‌های خوراکی و درمان‌های تزریقی پرداخته شده است که استقبال تیم پزشکی اعزامی از افغانستان را به همراه داشت. دانشگاه علوم پزشکی مشهد با دارا بودن بیش از 9000 دانشجو و حدود 25000 کارمند بهداشتی و درمانی، اکنون به عنوان قطب پزشکی شمال شرق ایران مطرح است. نیروهای طالبان و نظامیان پاکستانی مستقر در گذرگاه ترخم درگیر شدند. محمد صدیق مسئول گذرگاه مرزی ترخم دیروز از مسدود شدن این معبر واقع در سرحد مشترک افغانستان و پاکستان خبر داد. با گفته صدیق این گذرگاه به دلیل عمل نکردن پاکستان به تعهداتش بر روی تمامی وسایل نقلیه از جمله خودروهای حامل بار بسته است. همکارم محمد آصف شینواری گزارش می‌دهد.
گذرگاه ترخم برای هر گونه رفت آمد مسدود گردید. مسئولان عامل اساسی مسدود شدن این گذرگاه را تا هنوز روشن نکرده، اما گفته است که جانب پاکستانی به تعهدات شامل نکرده است. مولوی محمد صدیق کمیسار نظامی ترخم با آژانس دولتی باختر گفته است که بر اساس هدایت مقامات ذی‌صلاح حکومت طالبان، دروازه ترخم را برای هر گونه ترافیک، ترانزیت و رفت آمد مردم مسدود نمود. با آن هم که وی عوامل مشخصی مسدود شدن این گذرگاه مهم را واضح نکرده، اما گفته است که جانب پاکستانی بارها بر تعهداتش که وی از آن نام نبرده است عمل نکرده است. کمیسار نظامی ترخم گفته است که در حال مذاکره و گفتگو با جانب پاکستان است، اما از مردم خواسته است که تا اطلاع ثانی از سفر به ترخم خودداری نماید. از گذرگاه ترخم به هیچ کس بدون پاسپورت و ویزا اجازه رفت آمد داده نمی شود. جانب پاکستانی تعهد نموده بود که با مریضانی که امکان تداوی آن در داخل افغانستان موجود نباشد، بدون ویزا با پایوازش اجازه رفتن به آن کشور داده می شود. اما حدود 2 هفته قبل پاکستان این پروسه را متوقف نمود و عامل آن را نبود محرم شرعی با زنان که برای تداوی می روند خواند. اما با گذشت 1 روز و بعد از مذاکرات با جانب افغانی این روند دوباره آغاز گردید. ترخم از لحاظ اقتصادی یکی از گذرگاه‌های مهم افغانستان شمرده می شود که مسدود شدن آن برای تجاران کشورهای افغانستان و پاکستان خسارات بزرگی مادی را وارد خواهد نمود و از جانب دیگر به نسبت بلند رفتن قیمت اقلام در بازارهای هر دو کشور مردم نیز از آن متاثر خواهد شد. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
تشکر میکنم از همکارم آقای شینواری. زمین لرزه ولایت بدخشان و تخار در شمال شرق افغانستان را لرزاند. سازمان زمینشناسی آمریکا از زمین لرزه‌ای با بزرگی 4.2 ریشتر در ولایت بدخشان و تخار در شمال شرق افغانستان خبر داد. این زمین لرزه ساعت 11:51 به وقت محلی رخ داده و از خسارات آن گزارشی مخابره نشده است. شماری از بزرگان ولسوالی رستاق در ماورای کوکچه این ولایت در دیدار با مولوی ضیاءالرحمن مدنی والی تخار خواستار تطبیق پروژه‌های عمرانی و رسیدگی به مشکلات مردم در این ولسوالی شدند. همکارم سمی خاوری گزارش می‌دهد.
باشندگان ماورای کوکچه در تخار از تطبیق نشدن پروژه‌های انکشافی و زیربنایی در این ولسوالی‌ها شکایت می‌کنند. شماری از بزرگان ولسوالی رستاق در ماورای کوکچه این ولایت در دیدارشان با مولوی ضیاءالرحمن مدنی والی تخار خواستار تطبیق پروژه‌های عمرانی و رسیدگی به مشکلات مردم در این ولسوالی شده اند. نبود جاده منظم، کمبود امکانات در بیمارستان این ولسوالی، محدود بودن مدارس دینی و عدم دسترسی مردم به آب آشامیدنی صحی از عمده‌ترین مشکلات محسوب می‌شود که باشندگان این ولسوالی در دیدارشان با فرد اول این ولایت خواستاری رسیدگی به آن هستند. مولوی عبدالمقیم یکی از بزرگان ولسوالی رستاق میگوید بیمارانشان در مکان مخروبه تحت درمان قرار میگیرند و کمبود مدارس دینی همچنان دسترسی دانش آموزان را به آموزش محدود ساخته است.
مریض ها در اتاق ها و در جاهای بسیار مخروبه تداوی میشه و اینجا بستر اشد ضرورت داره. قبلا هم سر کارهای از خیلی ها پیش رفته بود و زیر پوش قرار دادن مساجد جامعه طور رسمی در چوکات وزارت حج اوقاف و استخدام رسمی علما و روحانیون من حیث خطبا و ملایمان مسجد، ایجاد چندین باب دارالحفاظ و مدارس.
ابوبکر یکی دیگر از باشندگان رستاق در خصوص مشکلات موجود در این ولسوالی چنین میگوید.
قسمی که شما میفهمین مسیر مواره کوکچه یکی از مسیری است که چندین ولسوالی را با هم وصل میکنه. بدبختانه در طول 20 سال گذشته و اکنون که امارت اسلامی حکومت را برس گرفته، هیچ کدام بازسازی اساسی صورت نگرفته. ما مشکلات را زیاد داریم. تقریبا 6-7 ولسوالی از یک مسیر است. سرک ما خراب است. مکتب نداریم، کلینینگ نداریم و بزرگترین ولسوالی که رستاق است بدبختانه هیچ مسیر ما به اون حدی که باید ساخته میشه ساخته نشده.
در همین حال مولوی ضیاءالرحمن مدنی والی تخار با آنکه مشکلات مردم را در این نقطه مرزی میپذیرد، از رسیدگی کامل به نگرانی باشندگان این ولسوالی در کمترین زمانی ممکن اطمینان میدهد. والی تخار میافزاید حکومت با استفاده از هر راهکار ممکن به مشکلات موجود در این منطقه رسیدگی خواهد کرد، اما او از مردم نیز میخواهد که برای رفع این نگرانی ها خود اقدام نموده و حکومت را برای ساخت زیربناها و اماکن عامل منفعه همکاری نمایند.
ملت رستاق بسیار ملت رنجیده است یقینا. در مجموع تخار شما همگی تان دستبکار شوید. یک خانه است که خانه مشترک است. حکومت یا بودجه ملی یا بودجه انکشافی یا مؤسسات خارجی که اینجا میاد، ما همیشه باور کنیم کوشش میکنیم به ارتباط سرکای همین ماورا سیمارات هرچی که در توان باشه در خدمت ملت شد.
ماورای کوکچه در تخار شامل 7 اولسوالی میشود که جاده های آن در 20 سال گذشته هرگز به گونه منظم ساخته نشده است و تخریب این جاده ها در فصل سرما برای رانندگان و باشندگان این مسیر به درد سر مبدل می شود. نگرانی که اکنون مقامات محلی این ولایت از رسیدگی به آن خبر می دهند. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
با ما از اخبار افغانستان و جهان مطلع شوید.
روی موج رادیو دری
مهمان خانه هایتان هستیم. رادیو دری، صدای همدلی.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با انتقاد از کنفرانس امنیتی مونیخ گفت برگزار کنندگان با اقدامات خود ضربه اساسی به اعتبار این کنفرانس امنیتی وارد کردند. ناصر کنانی چافی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز در نشست خبری هفتگی با خبرنگاران افزود کنفرانسی که به نام امنیت تشکیل شده باشد باید فرصت برابر و مساوی به همه اعضای جامعه جهانی بدهد که دیدگاه‌ها و ارزیابی‌های خود را نسبت به فرصت‌ها و چالش‌های مرتبط با امنیت بین المللی و نظم جهانی و سازوکارهایی که به تحکیم و تقویت ثبات و امنیت کمک می‌کنند را در این ارتباط بیان کنند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران درباره ادعاهای خبرگزاری آمریکایی بلومبرگ درباره غنی‌سازی 84% اورانیوم در ایران با عضویت ایران در معاهده NPT و موافقتنامه جامعه پادمان اشاره کرد و گفت همکاری فنی جمهوری اسلامی ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اصل مهم بوده و انتظار این است که آژانس نیز رفتار حرفه‌ای خود را در ارتباط با مسئله و موضوع فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز ایران داشته باشد. کنانی چافی افسود آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باید به اصول و چارچوب‌های همکاری حرفه‌ای و تخصصی با کشورهای عضو پایبند باشد، زیرا استفاده سیاسی از آژانس جایگاه حرفه‌ای نهاد مهم بین‌المللی را مخدوش می‌کند. عضو مجلس خبرگان رهبری و استاد درس خارج حوزه علمیه با عنوان نماینده ایران به 25 اجلاس مجمع جهانی فقه اسلامی در جده عربستان می رود. 25 اجلاس مجمع جهانی فقه اسلامی در جده عربستان سعودی امروز آغاز می شود. آیت الله احمد مبلغی، استاد درس خارج فقه و اصول حوزه و یکی از چهره‌های بین المللی حوزه علمیه قم و عضو مجلس خبرگان رهبری است که مؤسس و رئیس مرکز پژوهش‌های دینی تطبیقی از تجدید در لبنان است. مجمع بین المللی فقه اسلامی مرکز علمی، فقهی و فرهنگی وابسته به سازمان همکاری‌های اسلامی است. رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ایران برای شرکت در 12th دور از گفتگوهای دینی اسلام و مسیحیت ارتدوکس به مسکو پایتخت روسیه سفر کرد. حجت الاسلام محمد مهدی ایمانی پور رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ایران در صدر حیات عالی رتبه از جمهوری اسلامی ایران با منظور شرکت در 12th دور گفتگوهای دینی اسلام و مسیحیت ارتدوکس به روسیه سفر کرد. در مراسم افتتاحیه این دور از گفتگوها که به اهتمام رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در روسیه برگزار خواهد شد، حجت الاسلام محمد مهدی ایمانی پور رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و رئیس شورای سیاست‌گذاری و هماهنگی گفتگوی ادیان جمهوری اسلامی ایران و عالی جناب کریل پاتریارک مسکو و تمام روسیه سخن خواهند گفت. معاون بین الملل بانک مرکزی ایران از توافق بین ایران و چین برای حذف دلار و انجام مبادلات تجاری با اسعار ملی خبر داد. محسن ملا کریمی معاون بین الملل بانک مرکزی ایران امروز در حاشیه 9th همایش بانکداری دیجیتال در مجمع خبرنگاران با اشاره به توافق بانکی بین ایران و چین در جریان سفر اخیر رئیس جمهوری ایران به پکن افزود توافق بانکی بین ایران و چین انجام و حذف دلار از مبادلات تجاری دو کشور در دستور کار قرار گرفته است. معاون بین الملل بانک مرکزی ایران تصریح کرد اتصال سامانه بانک‌های ایران با تعدادی از بانک‌های کشورهای طرف مبادله ایران از جمله روسیه از طریق سامانه‌های بومی در دستور کار قرار دارد و دیگر برای تبادل بانکی با روسیه نیاز به پیام رسان سویفت نیست. کریمی تاکید کرد بانک‌های ایران و روسیه در مبادلات تجاری با پیام رسان‌های بومی و ملی ارتباط برقرار می‌کنند و نیاز به سویفت در مبادلات تجاری با روسیه رفع شده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در تازه ترین اظهارات خود با توجه به پیشروی های اردوی روسیه گفت کیف حاضر نیست به هر قیمتی از باخمود دفاع کند. خبرگزاری روسیه ریا نوستی امروز گزارش داد زلنسکی گفته است که شهر باخمود به اندازه بزرگ نیست که تا آخرین عسکر از آن دفاع کرد و اینکه کیف حاضر نیست به هر قیمتی از آن دفاع کند. پیش از این هم مقامات آمریکایی تلاش کردند که پیشروی نیروهای روسیه در باخمود را کم اهمیت جلوه دهند. یک رسانه اوکراینی گزارش داد که جو بایدن در سفری از پیش اعلام نشده وارد کیف شده است. تارنامه خبری اوکراینی یونیان و همچنین تارنامه روزنامه گاردین با انتشار تصویر و فیلمی از حضور بایدن در نزدیکی یکی از کلیساهای پایتخت اوکراین از دیدار وی با ولادیمیر زلنسکی همتای اوکراینی خود خبر داد. سرویس امنیتی و اطلاعاتی وزارت دفاع عراق از بازداشت فرمانده واحد دافع هوایی گروه تروریستی داعش در جنوب بغداد خبر داد. سرویس امنیتی و اطلاعاتی وزارت دفاع عراق امروز با صدور بیانیه اعلام کرد عنصر داعشی بازداشت شده فرمانده واحد دافع هوایی گروه موسوم به نهاوند از زیرشاخه‌های تروریستی داعش در ولایت صلاح الدین بوده است. به این اساس نیروهای امنیتی و اطلاعاتی عراق در عملیاتی ویژه با تکیه بر داده‌های ویژه اطلاعاتی و جاسوسی اقدام به اجرای عملیات بازداشت این فرمانده داعشی در جنوب بغداد کرده و در نهایت وی را به دام انداختند. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم. بخش بعدی خبرها در ساعت 6 بعد از ظهر با وقت افغانستان تقدیم حضورتان خواهد شد.
با ما از اخبار افغانستان و جهان مطلع شوید.
روی موج رادیو دری
مهمان خانه هایتان هستیم. رادیو دری، صدای همدلی.
و مهربانی مشهد الرضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیدنی شوید.
نقاره بنای یارضا میگیرد، نقاره بنای یارضا میگیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
رازهای زندگی،
زندگی مثل افسانه ها.
با نام و یاد خدای مهربان و با سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، با یکی دیگر از مجموع برنامه رازهای زندگی در خدمتتان هستیم. دوستان، در برنامه گذشته مبحث مهارت‌های ارتباط کلامی را بررسی کردیم. در این برنامه و مهارت‌های ارتباط غیر کلامی خواهیم پرداخت. لطفاً با ما همراه باشید. دوستان، برای داشتن ارتباط موفق و مؤثر علاوه بر ارتباطات کلامی، باید توجه زیادی به ارتباطات غیر کلامی و زبان بدن خود داشته باشید، چرا که این مهارت به شما کمک خواهد کرد تا بتوانید آنچه را که می‌خواهید به مخاطب خود منتقل کنید و در کنار آن احساسات، معنای کلام و اهداف طرف مقابلتان را نیز بهتر درک کنید. در صورت داشتن مهارت ارتباط غیر کلامی، این امکان برای شما فراهم می‌گردد تا بتوانید در حیطه‌های مختلف زندگی مانند شغل، ازدواج، دوستیابی، ارتباط با اعضای خانواده و امثال آن بهتر عمل کنید و این مسئله با افزایش بهداشت جسمی و روانی شما نیز کمک خواهد کرد و از هر گونه هیجانات منفی مانند استرس و اضطراب به دور خواهید ماند. ارتباطات غیر کلامی، فرایند انتقال معنا از طریق ژست، زبان بدن یا استقرار، چهره و تماس چشمی، ارتباط جسم، ظاهر و حرکات هر یک از اعضا توصیف می شود. از ارتباط غیر کلامی با عنوان سکوت زبان نیز یاد می شود. بخشی از ارتباطات غیر کلامی که ضمیمه گفتار و کلمات می شوند به عناصر فرازبانی معروف هستند. ارتباطات غیر کلامی بر پیام های کلامی می تواند اولویت داشته باشد، به طوری که شما می توانید در خلال یک رابطه کلمه صحبت نکنید اما سخت از جلوه رفتار و واکنش های خیش را بگیرید. رفتارتان یعنی حالت های چهره، حرکات بدن، وضع اندام و اعمال دیگر جریان بدون وقفه از اطلاعات و منبع پایدار از نشانه‌های مربوط به احساساتی است که تجربه می‌کنید. تنها بخش کوچکی از درک و فهمی که انسان در یک تعامل رو در رو به دست می‌آورد، حاصل ارتباط کلامی است. ارتباطات غیر کلامی شامل دو بخش ژنتیکی و قراردادی می‌شود. ارتباطات غیر کلامی در وضعیت کلی و صورت ژنتیکی به شما انتقال داده شده اند. ناخودآگاهانه از آنها استفاده می کنید و معانی آنها را می فهمید. از این رو برای درک آنها نیاز به دستیابی و مهارت خاصی نداریم و تنها توجه آگاهانه و علم به آن می تواند در مهارت‌های ارتباطی ما تأثیر گذار باشد. در حالت دوم، ارتباطات غیر کلامی به صورت علائم قراردادی مطابق با فرهنگ و شرایط و نیازهای بیانی ساخته شده اند. گاهی ممکن است برای انتقال معنا از یک سری علائم و نشانه های قراردادی که متناسب با شرایط و موقعیت فرهنگی و ملیتی است استفاده کنیم و به نوع خود شما تعیین کننده آنها هستید. به عنوان مثال، علامت شست می تواند به معنی ایست، توهین و اوکی باشد. برای آن که بتوانید ارتباطات غیر کلامی خود را ارتقا دهید، بهتر است تمامی جوانب آن را درک کرده و نحوه تاثیرگذاری هر بخش را بدانید.
رازهای زندگی.
زندگی
زندگی عشق شور و غوغای زندگی عشق
راه و رسم بهتر زیستن از رادیو دری.
دوستان عزیز، در این لحظه صحبت‌های کارشناس محترم برنامه خانم منیره میرزاده را با هم میشنویم.
همطور که میدونید کیفیت زندگی هر کس بستگی به کیفیت ارتباطاتش با دیگران داره. به این خاطر که ما 75% از اوقات روزانه‌مون رو چه بخوایم چه نخوایم در تماس و ارتباط با دیگران میگذرونیم و روزانه با افراد زیادی در ارتباطیم و یک ارتباط خوب از درست فهمیدن آغاز میشه و ما زمانی میتونیم درست حرف همدیگر رو بفهمیم و درک کنیم و به خوبی ایده ها و مهارت هامون رو با دیگران به اشتراک بذاریم که بیان خوب و مناسبی داشته باشیم. در واقع مهمترین المان برای شکلگیری و پایه‌گذاری ارتباطات مؤثر با دیگران داشتن فن بیان مناسبه. توانایی خوب صحبت کردن باعث میشه تا ما احترام و توجه دیگران رو به سمت خودمون جلب کنیم. دومین مزیتی که برای ما داره اینه که ما رو باهوشتر و با استعدادتر از بقیه نشون میده و سومین منفعتی که برای ما داره باعث پیشرفت و بهبود زندگی شخصی و شغلی ما میشه و همین که اعتماد به نفسمون رو بالا میبره. ما زمانی که بتونیم در جمع‌ها یا موقعیت‌های مختلف خوب و مناسب صحبت کنیم، ناخودآگاه اعتماد به نفسمون هم به طرز چشمگیری افزایش پیدا می‌کنه. و از اون گذشته یک مزیت رقابتی برای ما محسوب میشه. افرادی که به این مهارت مسلط هستن در محیط کار همیشه جایگاه بالایی دارن. دو نفر رو در نظر بگیریم که همزمان میخوان در یک شرکت استخدام بشن. نفر اول تخصص، مهارت و توانایی بالایی داره، اما بیان ضعیفی داره، نمیتونه خودش رو به خوبی معرفی کنه، نمیتونه استعدادها و مهارتاش رو به خوبی به مدیر اون مجموعه یا مدیر منابع انسانی نشون بده. اما برعکس نفر دوم توانایی و تخصص کمتری نسبت به نفر اول داره، اما بیان فوق‌العاده‌ای داره و خیلی خوب و مناسب ارتباط برقرار میکنه و از این طریق میتونه مدیر اون مجموعه رو تحت تاثیر قرار بده. مدیر با هر دو نفر صحبت و مصاحبه میکنه. شک نکنید که انتخاب مدیر اون مجموعه نفر دومه و این چیزیه که ما روزانه در شرکت‌های مختلف، مؤسسات و سازمان‌ها متأسفانه شاهد اون هستیم که افرادی که تخصص‌ها و مهارت‌های بالایی دارن اما بیان ضعیفی دارن کنار گذاشته میشن، اما برعکس افرادی که تخصص‌ها و مهارت‌های کمتری ممکنه نسبت به این افراد داشته باشن اما بیان خیلی خوبی دارن و مهارت‌های ارتباطی بالایی دارن از جایگاه اجتماعی بالاتر نسبت به این اشخاص برخوردارن. پس ببینید که یادگیری این مهارت چقدر میتونه به بهبود و پیشرفت کاری ما کمک کنه. جدا از مسائل کاری، ما باید بتونیم در زندگی شخصی ارتباط خوبی با افراد برقرار کنیم. باید بتونیم با همسر، فرزندانمون، والدین، همکلاسی، همکاران، دوستان و آشنایانمون ارتباط خوبی برقرار کنیم و در کل باید بتونیم با همه اقشار جامعه بیان و برخورد مناسبی داشته باشیم.
دوستان عزیز، فاصله‌ای که بین افراد از نظر مقدار فضا وجود دارد حریم گفته می شود. این فضا تحت تأثیر عوامل متعدد چون هنجارهای اجتماعی، خصوصیات شخصیتی و سطح آشنایی تعیین می شود. حفظ حریم‌ها و رعایت آن مشخص می کند که ما خود را در چه جایگاه از یک رابطه می دانیم. تکان دادن سر رو به پایین می تواند به معنای تأیید یا تسلیم، تکان دادن سر رو به اطراف مخالفت یا تأسف و تکان دادن سر رو به بالا می تواند دلالت بر انکار و عدم پذیرش باشد. حالتهای چهره برای نشان دادن شادی، غم، عصبانیت و ترس در سراسر جهان مفهوم یکسان و مشابه دارد. مثلا یک پیشانی پرچین با ابروهای رو به پایین و لبهای ور افتاده می تواند نشانه اندوه یک آدم باشد. چهره در هم کشیده هم نشان دهنده استراب یا خشم است. رنگ سرخ صورت به نسبت موقعیت نشان دهنده خشم و یا شرم است. صورت زرد ترس را نشان می دهد. گره کردن ابروها بر خشم، ناراحتی و درد و بالا بردن ابروها نشانه ای از تعجب یا دریافت یک مطلب است. در ارتباطات غیر کلامی، فرم های مختلف لب و لبخند نیز نشانه های خاص خود را دارد. و این صورت که تبسم با دهان گشوده و شکلی که دندان های بالا نمایان شده و به شخصی که با شما گفتگو می کند می فهماند که مایل هستید بیشتر با او آشنا شوید. از آنجا که چشم‌ها دریچه درون هستند، بنابراین حرکات چشم در ارتباطات غیر کلامی بسیار مهمند. بیش از حد پلک زدن می‌تواند نشانه استراب باشد. پلک نزدن هم می‌تواند نشانه ترس باشد. چشم‌ها موقع خندیدن حالت خاص خودشان را دارند و البته موقع اندوه هم به همین ترتیب است. مالش چشم نشانگر فریب و نیرنگ، پنهانکاری، خستگی یا میل به قطع تماس دیداری است. عزیزان، حرکات و حرارت دست‌ها نیز علائم دیگر زبان بدن را نمایان می‌کند. سردی دست‌ها نشان از ترس است. دست‌های خیلی داغ هم احتمال نشان از خشم یا استرس زیاد دارند. مالش دست‌ها به هم نشان دهنده استراب و یا مایل به وارسی مجدد یک موضوع است. کف دست باز از دیرباز نشانه حقیقت، صداقت، بیعت و تسلیم بوده است. بالعکس، دستان مشت کرده و گره خورده می تواند خبر از پنهانکاری یا مقاومت بدهد. ژست‌ها و وضعیت بدن و ظاهر در ارتباطات غیر کلامی نشانگر وضعیت درونی شماست. راست قامت راه رفتن نشانه اعتماد به نفس است. ایجاد مانع در مقابل بدن با کیف، سعی در پنهان کردن ناراحتی است. بالا انداختن شانه ها نشانه نفهمیدن موضوع یا رفع مسئولیت، مالیدن چانه نشانه ارزیابی و انگشت روی شقیقه دلالت بر تفکر و تأمل و دست به کمر نمود از مقابله و در نهایت دست به چانه نشانه اشتیاق می تواند باشد. هر آن چی می پوشید نشان از چیزی است که به آن می اندیشید و سبک و سیاقی که در زندگی در پیش دارید. انتخاب پوشش مناسب با فضایی که در آن حضور می‌یابید دلالت بر هوشمندی شما با علم ارتباطات است. همچنین تون و آهنگ صدا مقوله دیگری در ارتباطات غیر کلامی است. لحن و بیانی که شما همراه کلامتان دارید مکمل بر مضمون کلام شماست. نوع هیجان و فکر پشت هر کلام مثل موسیقی متنی است که در راستای جملات شما شنیده می‌شود. میزان علاقمندی، صداقت یا عدم صداقت شما با جنس نرم یا غیر منعطف بیان شما خود را بروز می‌دهد. ارتباط غیر کلامی مدیریت شما را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بنابراین باید تمام سعی خود را برای بهبود آن به کار بگیرید. از احساسات و زبان بدن خود شناخت کافی پیدا کنید و به خوبی آنها را مدیریت نمایید. تلاش شما باعث خواهد شد روابط بهتری در محیط کار و زندگی ایجاد نمایید. از همراهی شما جهان سپاس و تا برنامه دیگر خداوندیار و نگهدارتان.
دوستان و عزیزان شنونده، امیدواریم از شنیدن برنامه‌های رادیو دری تا این لحظه لذت برده باشید. آمریکا نگاه از درون عنوان برنامه بعدی ماست. مدت این برنامه 15 دقیقه است.
My fellow Americans, the war in Afghanistan is now over.
به خاطر ساختار سیاسی آمریکا که بدست شرکت
آمریکا، آمریکا نگاه از درون.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام داریم خدمت یک یک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های آمریکا نگاه از درون از شهر مقدس مشهد و طریق رادیو دری. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولات آمریکا در یک هفته گذشته. اختلاف عمیق بین رای دهندگان و اعضای حزب دموکرات، رکورد شکنی کسری تجاری امریکا و بی خانمان شدن میلیون ها امریکایی بر اثر بلایای طبیعی. دولت جو بایدن با اختلافات عمیق در حزب دموکرات بین رهبران، قانونگذاران، مشاوران و تأمین کنندگان مالی این حزب و رای دهندگان دموکراتی مواجه است که تصمیم گیرنده نهایی در انتخابات آینده هستند. در حالی که بایدن تلاش کرده انتقادات حزب دموکرات را مخفی کند، تنها سه رئیس جمهوری آمریکا در دوران پس از جنگ در این مقطع از دوران ریاست جمهوریشان محبوبیت کمتری نسبت به بایدن داشتند. بر اساس میانگین نظرسنجی های مؤسسه آمریکایی 538، رضایت از عملکرد بایدن به عنوان رئیس جمهوری تنها 43% است. نظرسنجی روزنامه واشنگتن پست و شبکه ABC نیوز نیز که درست قبل از سخنرانی سالانه بایدن در کنگره انجام شد، حکایت از آن داشت که حدود نیمی از آمریکایی‌ها بعد توانایی بایدن برای تصمیم‌گیری‌های درست برای آینده کشور اعتماد ندارند. بر اساس نتایج این نظرسنجی، فقط 16% از شرکت کنندگان گفتند وضعیت مالی آنها در دولت بایدن بهتر شده است و این در حالی بود که 41% پاسخ دادند از زمان روی کار آمدن بایدن وضعیت مالی بدتری را تجربه می کنند. تردیدها درباره سن بایدن نیز که اکنون 80 ساله است از محور گفتگوها در محافل عمومی نهادهای دموکرات حذف شده است. کمیته ملی دموکرات به عنوان کادر رهبری رسمی حزب دموکرات نفوذ همحزبی‌هایش از ایالت‌های آیووا و نیوهمپشایر را که ممکن بود شورش از آنجا آغاز شود حذف کرده است. درک عمومی از سلامت اقتصادی عامل کلیدی در تعیین جایگاه سیاسی بایدن خواهد بود. بایدن از سخنرانی خود درباره وضعیت کشور در کنگره برای حمایت از وضعیت اقتصادی کشور استفاده و به کاهش نرخ بیکاری اشاره کرد و مدعی شد رشد اقتصادی کشور در 40 سال گذشته بی‌سابقه بوده است. این در حالی است که نگرانی‌ها درباره نرخ تورم بالا ادامه دارد و بر اساس نتایج نظرسنجی اخیر فاکس نیوز فقط 20% آمریکایی‌ها وضعیت اقتصادی کشورشان را خوب یا عالی توصیف می‌کنند. بزرگترین عاملی که تاکنون به بایدن کمک کرده نبود محبوبیت اپوزیسیون جمهوری خواه و ویژه شخص دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین این کشور است. بر اساس این گزارش، عملکرد دموکرات‌ها در انتخابات میان دوره‌ای کنگره آمریکا در سال گذشته بهتر از جمهوری‌خواهان بود و دلیل آن تردید رای دهندگان نسبت به افراطی‌گری نامزدهای جمهوری‌خواهان بود. اختلافات میان جمهوری‌خواهان بر سر کاهش هزینه‌ها و تغییرات در تأمین اجتماعی و مراقبت‌های پزشکی که در واکنش تند حزب جمهوری‌خواه با سخنرانی بایدن مورد توجه قرار گرفت، همچنین به نفع قصر سفید خواهد بود تا انتخابات بعدی را بیش از یک انتخابات و یک همه‌پرسی برای دولت تبدیل کند. بر اساس داده‌های منتشر شده توسط وزارت بازرگانی آمریکا، کسری کالا و خدمات این کشور با بقیه جهان به 948 میلیارد و 100 میلیون دلار رسید که حدود 12.2% نسبت به سال 2021 افزایش داشت. این بالاترین رقم ثبت شده در داده‌های دولتی است که به سال 1960 برمی‌گردد. واردات آمریکا در سالی که گذشت با 3 تریلیون و 958 میلیارد دلار در مقایسه با 3 تریلیون و 402 میلیارد دلار در سال قبل از آن بود. این افزایش حجم منعکس کننده تقاضای قوی کسب و کارها و مصرف کنندگان آمریکا برای محصولات و خدمات ساخت خارجی در بحبوحه بهبودی پس از 2 سال همگیری است. بخش خودرو 52 میلیارد دلار، کالاهای مصرفی 76 میلیارد و 300 میلیون دلار، مواد و لوازم صنعتی 160 میلیارد و 900 میلیون دلار، محصولات غذایی 26 میلیارد و 100 میلیون دلار افزایش واردات در سال گذشته در آمریکا داشتند. در ماه آخر سال کسری تجاری آمریکا با 67 میلیارد و 400 میلیون دلار افزایش یافت که این رقم 10.5% نسبت به نوامبر افزایش نشان می‌دهد. اما رقمی است که کارشناسان اقتصادی و مالی پیش بینی کرده بودند. ارزیابی و پیش بینی اجماعی کارشناسانی که خبرگزاری‌ها و نهادهای اقتصادی مالی نظرشان را در این باره جویا شده بودند، حاکی از این بود که این رقم شاخص اقتصادی در این بازه زمانی از سال به 68 میلیارد و 500 میلیون دلار برسد. ارقام دسامبر به طور قابل توجهی کاهش صادرات را نشان می‌دهد، زیرا اقتصاد آمریکا با تورم دائمی بالا مواجه است. روبیلا فاروقی اقتصاددان در این باره می گوید به طور کلی اخیراً به دلیل تغییر تقاضا از کالا و خدمات و رشد ضعیف‌تر جهانی جریان‌های تجاری کند شده است. این اقتصاددان پیش بینی کرد که چشم‌انداز رشد اقتصادی بهتر در آمریکا و خارج از این کشور می تواند در ماه‌های آینده در این خصوص نوید بخش باشد. نکته قابل توجه این که چین رتبه خود به عنوان نخستین شریک تجاری آمریکا در سال 2022 را از دست داد. جنگ تجاری که بین دو کشور از سال 2019 آغاز شده است، نقش اصلی را در این خصوص داشته است. واشنگتن در سالی که گذشت، حدود 537 میلیارد دلار کالا و خدمات از چین وارد کرد، اما در همین مدت زمان 553 میلیارد دلار از اتحادیه اروپا کالا و خدمات وارد کرده است. همچنان در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم با برنامه این هفته آمریکا نگاه از درون از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشد. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست.
آمریکا نگاه از درون، کاری از گروه سیاسی رادیو دری.
بر اساس اطلاعات رسمی دولت فدرال ایالات متحده آمریکا، میلیون‌ها تن از مردم این کشور سال گذشته بر اثر بلایای طبیعی بی‌خانمان و مجبور به ترک منازل خود شدند. در سال 2022 میلادی 3.400.000 نفر از مردم آمریکا بر اثر بلایای طبیعی از جمله سیل مجبور شدند خانه و کاشانه خود را ترک کنند. طوفان‌های سهمگین، سیل، آتش‌سوزی و گردبادها و ترتیب مهمترین عامل ویرانی منازل اکثر این افراد بودند. بر اساس آمارها، حدود 16% از این افراد به منازل خود برنگشته‌اند و احتمالاً هرگز موفق به بازگشت نخواهند شد. همچنین 12% از این افراد باید حداقل بیش از 6 ماه منتظر بازسازی منازل خود باشند. اداره سرشماری آمریکا با پرسش از 68504 نفر طی روزهای 4 تا 16 جنوری این اطلاعات را جمع‌آوری کرده است. مایکل جرارد، مدیر مرکز مطالعات تغییرات اقلیمی سابین در دانشگاه کلمبیا، این آمار را بسیار نگران کننده و تکان دهنده خواند و گفت این آماری است که بسیاری انتظار دارند در کشورهای در حال توسعه آن را مشاهده کنند، ولی دیدن این آمار در آمریکا بسیار هولناک است. و افزود این قبیل آمار در سالهای آینده بیشتر خواهد شد، چرا که تغییرات اقلیمی باعث افزایش موارد و شدت بلایای طبیعی خواهد شد. برخی از ایالت‌های آمریکا بیش از دیگران بلایای طبیعی را تجربه کرده‌اند. در فلوریدا بیش از 888,000 نفر طی یک سال گذشته بی خانمان شده اند و در لوئیزیانا هم بیش از 368,000 نفر مجبور به ترک خانه و کاشانه خود شدند.
گزارش مراکز کنترل بیماری و پیشگیری در آمریکا نشان می‌دهد کاهش دو ساله موارد سالانه خودکشی سال 2021 پایان یافت و موارد خودکشی در میان افراد 25 تا 44 سال 5% افزایش یافت که بیشتر در میان سیاه پوستان، لاتین تبارها، آمریکایی‌های هندی تبار یا افراد بومی آلاسکا بود. موارد خودکشی در میان آمریکایی‌های سیاه پوست و لاتین تبارها با مدت چند دهه نسبتاً پایین و حدود 1/3 موارد ثبت شده در میان سفید پوستان آمریکایی بود. تغییر تدریجی در این روند در حال با وجود آمدن است. موارد ارتکاب خودکشی در جمعیت‌هایی که بیشترین آسیب را از همه‌گیری کرونا متحمل شده اند رو به افزایش است. تعداد خودکشی‌ها در میان سیاه‌پوستان در فاصله سال‌های 2018 تا 2021 از 7.3 به 8.7 در هر 10,000 نفر و به میزان 19.2% افزایش یافته است. سریع‌ترین میزان افزایش در میان تعدادی از جوان‌ترین افراد سیاه‌پوست یعنی افراد 10 تا 24 ساله بوده است. میزان خودکشی در این گروه سنی از 8.2% و 11.2% در هر 10,000 نفر رسید و 36.6% افزایش یافت. موارد خودکشی در میان افراد 25 تا 44 سال و طور کلی 5% افزایش یافت. این افزایش بیشتر در میان سیاه پوستان، لاتین تبارها، آمریکایی‌های هندی تبار یا افراد بومی در آلاسکا بود. موارد خودکشی در میان آمریکایی‌های بومی و بومیان آلاسکا 26% افزایش یافت و در هر 100,000 نفر از 23.3 به 28% رسید. تنها گروه قومی که شاهد کاهش موارد خودکشی در گروه‌های سنی بود، سفید پوستان غیر لاتین تبار بودند. جمعیت این افراد شاهد کاهش 3.9% در موارد خودکشی از 18.1% به 17.4% در هر 100,000 نفر بود. با این ترتیب با پایان یکی دیگر از برنامه‌های آمریکا نگاه از درون رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاس و خدا نگهدار.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
بگویم که دوست دارم.
میتوانه سبز شود. اگر تو عهد نمیشه که
خیلی پیلاچه قبل از مرگ
بگیم. چند وقت میشه به شما فکر میکنم. حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است، ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
داستان سفر به قندهار قسمت اول، نویسنده طیبه سفری.
سلام، میبخشی که دیر کردم باز.
ما دیگه آموخته شدیم. هفته دیگه بخیر عروسی ماست نه؟
بخیر.
اما خودت نام خدا یک ذرم تشویش نداری؟ ما بخی به جای خودت استرس دارم، استراب میگیرم.
وای محمد جان، چی که پویست که میزنی؟ تشویش چی رو داری آخه؟ شکر خدا همه چیز به خوبی و خوشی داره انجام میشه دیگه.
بله انجام میشه. یک ساعت مکمل است که من یه ششتم منتظر خودت.
تا آمدم تیاره بگیرم یک ساعت طول کشید دیگه عزیزم، ببخشید. حال بریم کارای ما رو کنیم.
میگم خدا به ما رحم بکنه که چه قسمی با تو زندگی کنم.
نه بخیر،
هر دفعه که بخوایم بریم بیرون باید دو ساعت مکمل همین معاتل تو باشم دیگه.
عزیزم من اینم قسمیستم دیگه، یک سر اگر آماده شدنم طول میکشه و تو هم مجبور هستی که تحمل کنی.
اینو بچشم، من سمعن و طاعتن مجبورن میپذیرم هر چی که شما بگین.
زنده باشی.
امیالی دستور بتین که چی کنیم؟ از کجا شروع کنیم راستی؟
خب چطور است به نظرت که اول بریم طلا فروشی، طلا را که خریدیم بعد از اون میریم کالا میخریم، چطور است؟
هرچی که خودت فرمایش کنی. بسیار خوب، بریم طلا فروشی. فقط نوشین جان.
بله عزیزم.
به ما یک سر اگر رحم کن.
تشویش نداشته باش، هوشم است. بخی بریم دیگه.
مقصد یک مقدار پیسه بمانه برای خرید کالا دیگه نه؟
تازه باید برنامه چاشتم بریم رستوران عزیزم.
رستوران؟
بله دیگه، خرید خودمو طول میکشه، نمیشه که تا شام گشنه بانیم.
یعنی تا هوا تاریک نشه و خرید تمام نمیشه؟
وای محمد، کار زیاد داریم دیگه. چرا قدر نقوکت میکنی عزیزم؟ هر کاری گفتم انجام بده. بگو چشم.
چشم.
آفرین.
چشم. هرچی خودت بگویی.
بریم
عزیزم، بریم.
داشتم یک زندگی تازه را شروع میکردم. محمد عاشقم شده بود و مرا خیلی دوست داشت. اگه نه چی کسی حاضر میشد با من که قبلا عروسی کرده بودم ازدواج کنه؟ اما محمد کل چیزا نادیده گرفته بود و هرچی میگفتم گوش میکرد. چیزی به عروسی ما نمونده بود که او اتفاق افتاد.
کجاستی دختر؟ این موبایل تو خیلی اکثر از زنگ میخوره. چرا موبایل تا جواب نمیتی؟
مادر جان صدقی سر چم دستم بند بود. خودت جواب میدادی دیگه.
آخه من چی جواب میدادم دختر؟ یک شماره ناشناس بود، من خواه نشناختمش.
ای شماره ناشناس؟ ای دیگه کیست؟
من از کجا باید بفهمم؟ اونا بازم زنگ خورد. بیا موبایل تا
کیست؟
بگی بچین، بگی. چند دفعه هم زنگ زده، بگی.
الو
نوشین جان خودت هستی؟
بله. ها میبخشین شما؟
ما قادر هستم.
قادر؟
ها رفیق حبیب شوارتن.
خب حبیب دیگه شوار من نیست. چند سالی میشه که ما از هم دیگه جدا شدیم. چرا با ما تلفن کردی؟
راستش نوشین جان گفتم شاید دوست داشته باشی که بچه خودت ببینی.
چی؟
حبیب فوت کرده، تکرار کرد. بچه پیش ماست.
چی گفتی؟ حبیب فوت کرده؟
بله مرده. این حال قریب 10 روز میشه که مرده. این بچه هم با ماست. اما خوب من نمیتونم از بچه نگهداری کنم. میخوایم بچه تو برات پاس بتم. مگه خودت نمیخواستی بچه تو حبیب برات پاس بته؟
حال بچه ایم کجاست؟
تشویش نداشته باشیم، پیش ماست.
از کجا بدانم که داری راست میگی؟
بچه تو این حال 5 سال سن داره. خوب یک خاله میتو درست زیر چانهش است. یک علامت ما گرفتگی هم در روی شکم خود داره.
درست است، درست است. میخوایم امرای لطیف گپ بزنم. آل لطیف کجاست؟
آل خود خانه است، پیش ما نیست. گوش کو چی میگم؟
بله.
اگه بچه‌ت میخوای باید برم پیسه بدی.
چی؟
همی که در این مدت ما از بچه‌ت مراقبت کردیم، همی که رای دور بچه‌ت میارم باید پس میتونم نه؟
رای دور؟ مگرم خودت کجاستی؟
ما پاکستان هستم دیگه. بچه‌ت تمام این مدت که پوشش میگشتی اینجا در پاکستان بوده.
من همه جا را از پشتش گشتم، تمام کابله. حدس میزدم که از شهر رفته باشن.
حال چی میکنی؟ پیسه میتی یا نه؟
آه میتون.